سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در جلسات قبل کمی درباره ارزش و اهمیت حماسه صحبت کردیم که نیم نگاهی به گذشته و سالهای دوری داشته باشیم که وارد این بحث و وارد طرح این موضوع شدیم. بعد گفتیم که یکی از ارکان حماسه صلابته. اصلا حماسه از نظر لغوی بیشتر معنای صلابت میده. حالا صلابت به عنوان یک ویژگی فردی و ویژگی اجتماعی چقدر اهمیت داره و چقدر ارزش داره که ما بهش بپردازیم؟ مقداری هم برخی از جلسات در این باره با هم صحبت کردیم. یکی از جهات اجتماعیش این بود که واقع مطلب مؤمنین گره های خودشون رو در جامعه جهانی امروز در مقابل انواع امواج کفر و نفاق عمدتاً با صلابت پیش میبرن. مؤمنین وقتی با صلابت باشن دیگران در مقابل اونها دست و پای خودشون رو گم میکنن و نمیتونن خوب طراحی بکنن، علیهشون اقدام بکنن، اقدامات شتاب زده میشه. و این یک نگاه بسیار واقع بینانه است در نبردی که بین ایمان و کفر وجود داره. از همه این مراحل میشه حرفهایی رو برداشت کرد. ما اگر بتونیم یه روزی انشالله موفق بشیم از صلابت رزمندگانمون فیلم بسازیم، شما مطمئن باشید افکار عمومی جهان مال ما خواهد بود. بدون اینکه تا الان در این زمینه خدمت شایان توجهی کرده باشیم، واقعا توی جهان یه برداشت اینجوری وجود داره، هم میان دوستان هم میان دشمنان، که کلن برای مؤمنین ایران زمین، انقلابیونی که پای انقلاب هستن، همین ابهت و صلابت هست در ذهن بسیاری از افراد. یه مقدار دیگه کار میکردیم هم برای خودمون شیرین تر بود، هم جوان ایرانی لذت بیشتری میبرد از اینکه ایرانیه، هم اینکه بخشی از مشکلات خودمون رو تو جهان حل میکردیم. واقعا اینجور نیستش که ما علم زده بشیم، اقتصاد زده بشیم، نظامی زده بشیم. یعنی زدگی تو هیچ کدوم از این مفاهیم خوب واقعا ارزش نداره. آدم باید همه جنبه ها رو در نظر بگیره. فقط منطق ما نیست که حرف موجب موفقیت ما میشه، منطق نقش اول رو داره. فقط سلاح ما نیست که موجب میشه ما موفق بشیم، سلاح ضروریه، ما باید داشته باشیم ولی میخورن ما رو. فقط عواطف، احساسات معنوی و انسانی نیست که حرف اولو میزنه. عواطف دلبری میکنه، بله، در این تردیدی نیست. پول و ثروت هم نمیتونه به هیچ وجه حرف اول رو برای ما بزنه در این که بتونیم مشکلات خودمون رو تو جهان حل بکنیم، بلکه مشکلات بشریت رو تو جهان حل بکنیم. صلابت هم یه جزئیه، باید براش برنامه‌ریزی کرد. اونایی که صلابت ندارن اداشو در میارن. ما که صلابت داریم و خدا به واسطه ایمان میتونه به ما بده، بیشترش هم بده، و تا همین جا هم کارمون رو با صلابت پیش بردیم، باید ازش بهره برداری بکنیم. من حالا یه مثال بزنم، دارم گذشته رو بحث میکنم ولی یه مثال بزنم. آقای حاج احمد متوسلیان رو شما اسمش رو شنیده بودی، ایشون بالاخره اسیر شدن در لبنان. فرمانده نیروهای سپاه بودن در لبنان، در اون اعزامی که شد برای اینکه با اسرائیل بجنگن، بعد امام فرمود نجنگید، خود برای بچه های لبنان رو به اصطلاح آموزش بدید، بعد دیگه منجر به تشکیل حزب الله لبنان شد. یه حرفی که برخی از ارتشی های اون کشورها، حالا دقیقا مشخصش نکنم بهتره، می زدن رسمن، ما اونجا شنیدیم اینو، بچه ها به همدیگه می گفتن اینا اینو میگن، افسران ارتش اونجا بانه که همسو بودیم دیگه، اومده بودیم با هم همکاری بکنیم، می گفتن نمیشه این آقا نیاد تو جلسات. گفتن چرا؟ گفتن خب یک کسان دیگه بیان، نام برده بودن حتی، گفت این آقا نیاد. گفتن چرا؟ گفت وقتی این میاد ما همه دست پای خودمون رو گم میکنیم. یعنی علنا شکایت کرده بودن از سلامت حاج احمد. بنده خودم فرمانده لشکرهای زیادی رو دیده بودم. حاج احمد، این که شنیدید میگن حاج احمد یه چیز دیگه بود، واقعا یکی از وجوهش صلابتش بود. یک صلابت بی نظیری خدا بهش داده بود دیگه، اینم رزق دیگه به هر کسی میده خداوند متعال. خب پس در باب اهمیت صلابت یکی از وجه اجتماعیش باید گفت، یکی از وجه فردیش. بازم یه مقدار در این باره با هم صحبت کردیم. از وجه فردی صلابت چه ارزشی داره؟ چرا ما باید دنبالش باشیم؟ چرا باید به عنوان یک شاخص رشد مراقبت بکنیم ازش؟ حالا باید باز هم به این بحثا برگردیم تحت عنوان عوامل صلابت. ولی یکی از وجوه مهم اهمیت صلابت اینه که صلابت مال آدمیه که یقین تو قلبش هست، خالص قلبش، و دیشب عرض کردیم خائف از پروردگار. این به یک صلابتی میرسه، دلش محکم میشه، دلش از چند پارگی در میاد. آدم وقتی با یقین زندگی نکنه بیچاره است، حقیره، احساس حقارت میکنه، راحت میتونی او رو تحقیرش کنی و به حقارت برسه، خیلی راحت. ولی مؤمن وقتی در درون خودش از صلابت برخوردار بود اصلا تحقیر نمیشه. این احساس صلابت از نظر شخصیتی واقعا برای انسانها لازمه. من در این باره فقط یه نکته رو عرض بکنم، اگر ما بیایم تو جزئیات زندگی بپردازیم به این موضوع، اون وقت میبینید که واقعا یکی از کمبودهای بسیاری از آدمها یه احساس حقارت درونی است که دارن، تکبر، غیبت. مثلا میفرماید الغیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش یه آدم عاجزه، یا تکبر مال آدم حقیره. هر گناه و معصیتی رو بگید از یک حقارت درونی سر چشمه میگیره. پس آقا همه احساس حقارت درونی دارن؟ خب بله دیگه، بله دیگه، همینه دیگه. ما داریم سر کیو میتراشیم؟ سر چی داریم الان بحث میکنیم؟ این احساس حقارتی باید از بین بره. نکته مهمش اینه که این احساس حقارتی که چون همه دارن کم و بیش، هیچ کس احساسش نمی کنه. بعد ماها به این احساس حقارت خو می کنیم، باهاش عادت می کنیم. مثلا آدم افسرده به غم خوردن به غم نابود کننده خوردن عادت میکنه، بعد میخواد بره تو خلسه میره تو غم. بابا این جای تو داری میری توش، میگه دیگه حالا من اونسم اینجاست دیگه، گوشه خلوتم اینه که برم تو غم. آخه تو غم چه خوبیه مگه؟ غم مذمت کننده نفس خیلی بده، ولی وقتی که یه انسان افسرده بهش عادت کرد دیگه، حالا تو اون وضعیت راحت تره. وقت میره تو وضعیت بد که احساس راحتی کنه وضعش بدتر تر میشه، وضعش بدتر تر میشه. احساس حقارت هم همینه. آدم بعضی وقتا با احساس حقارت خو میکنه. بعضیا گدا صفتی رو باهاش خو میکنن، بعد کیف میکنه گدایی میکنه، اصلا احساس بدی نداره. کار مشمئز کننده و عجیب غریبی براش نیست، عزت نفسشو له کرده زیر پای خودش. ما اگه با احساس اینا به عنوان مثال میگم، ما با احساس حقارت خوب کنیم، وقت میریم سر خودمونم شیره میمالیم، همین احساس حقارتمونو میبریم در خونه خدا، فکر میکنیم حالا دیگه خدا حقیر میخواد دیگه، بیا اینا منم حقیرم دیگه. خدا من حقیر برای خودم میخوام، نه حقیر برای همه. تو عدم همه رو حقیری، تو میشه همه احساس کمبود داری، توپت پر نیست، تو عبادتت به چه دردی میخوره. اینا وقت که میرن در خونه خدا راحت میگن ارحم عبدک از ضعیف از ذلیل المسکین المستکین، یه ذرم نور نداره، راحت اعتراف میکنن به ذلت خودشون، اما یه ذرم ارزش نداره برای خدا. چرا؟ چون اینا ذلتشون همیشگیه، ذلتشون همه جاییه، پیش همه احساس کمبود میکنن. بعضی وقتا اینا آدمای نجیبی به نظر میان، نه آدمای با حیایی نیستن، آدمای خودکمبینین. این صلابت یکی از مناشأ بسیار مهمش یا یکی از فواید بسیار مهمش، هم یکی از عواملش میتونی بگی، هم یکی از آثارش میتونی بگی. ما گفتیم البته نمیریم مستقیم سراغ صلابت، صلابت یه شاخصه، شاخص باید به دست بیاد، ما باید یه کارهای دیگه بکنیم. دیشب یکی از کارهایی که باید انجام میدادیم و گفتیم چی بود؟ خوف از خدا رو افزایش بدیم. دوستان زود اینم سوال کردن خوف از خدا رو حالا چجوری افزایش بدیم. خب حالا صبر کن، کی کی همه رو بعضیاشو مثلا شما برید مطالعه کنید، بعضیش هم شاید حالا ما گفتیم، ولی بالاخره آدم راهش رو پیدا میکنه دیگه. غیر از اون خوف از خدا که عواملشه به دست میشه آورد این خوف از خدا رو تا انسان صلابت پیدا بکنه، دارم عرض میکنم وقتی صلابت پیدا کردی یه احساس عزت نفسی پیدا میکنی، تو پر میشی، احساس حقارت و ضعف درونیت از بین میره. یا اگر سعی کردی ضعف درونی خودتو از بین ببری، کم کم یه قوتی در وجودت میاد، صلابت پیدا میکنی. مثلا من الان یه حرفی بزنم شما جیغ نمیکشید که؟ بله؟ نه جیغ نکشیدم، یعنی روحتونم جیغ نکشید، یواش هم تو خودت جیغ بکشی من چیزه میشنوم، حالا علیکی میگم میشنوم. مثلا یک کسی بود خیلی مثلا اصرار داشت، حاج آقا دولابی، آدم با صفای باطندار، صاحب نفس، صاحب دلی، بهش بگه که بچه های من میرن موسیقی کار میکنن، شما نظرتون چیه؟ ایشون هی تفره میرفت، هی نمیگفت، آخر سر برگشت گفت موسیقی آدم رو ضعیف میکنه، موسیقی آدم رو ضعیف میکنه. امام میفرمود جوونا رو با موسیقی میخوان، تعبیرشون شبیه به این بود، انرژیشون رو بگیرن. آقای شهابادی تعبیرشون بازم شبیه به این بود، انرژی رو چرا از آدم میگیره موسیقی حرام؟ حالا حداقل میگی موسیقی حرام دیگه، حداقلش میگی موسیقی حرام، انرژی رو از آدم میگیره، آدم احساس ضعف میکنه. این ضعف رو بشناسید، جنسشو، ضعفی که تو همه ما هست، احساس حقارت که تو هممون هست، بشناسیم جنسشو. یادتون هست شب اول یه ناله نفرینی کردیم علیه بچه مثبت؟ یادتون هست یا نیست؟ خون منو هدر ندید تو رو خدا، چه جوشی خوردیم اون شب. بچه مثبت خیلی ها بهش میگن خب خیلی مثبته، این بچه مثبته. کسی از سر ضعف درونیش، احساس حقارت درونیش، آسته بیاد آسته بره که گربه شاخش نزنه، این همون بچه مثبته. خواستم میگم بچه مثبت نیست، نه همون بچه مثبتی که ما اون همه بد و بیرا بهش گفتیم. احساس حقارت، احساس ضعف خیلی چیز بدیه. حالا این احساس حقارت و احساس ضعف رو چجوری باید از بین برد؟ یکی از راهاش بازم چیه؟ اخلاص. چه موضوعات بی ربطی رو ما بذار من روایتشو برات بخونم. وقت شما فکر نکنید من همینجوری نشستم بالای منبر دارم برای شما کلمه ردیف میکنم. حالا این دفعه خوشش اومده بگه اخلاص. دفعه قبل که در مورد خوف صحبت کردم که یه روایتی رو از حفظ خوندم براتون. این میفرماید امام صادق علیه السلام: من خاف الله اخاف الله منه کل شیء. کسی از خدا بترسه همه اشیاء عالم رو خدا از او میترساند. اینو که دیشب بحث کردیم، البته گفتیم اینجور نیستش که حالا همه که از شما بترسن این هزینه شما رو تو زندگی کاهش بده. آخش جونم همه دیگه میترسن، مثلا چی میزنن؟ دست میزنن بالا چی میشه؟ میزنن بالا. آره همون میزنن بالا. نه، پدرتو در میارن، یک دشمنایی پیدا میکنی، اصلا شاخ در میاری. آی چرا با من دشمنه؟ آمه من چی کار کردم؟ یعنی داغون میشی. اون صلابت زیاد آدم رو یعنی زندگی آدم راحت تر نمی کنه. ولی ما دنبال راحت تر کردن زندگی نیستیم، داریم میگیم خاک بر سر بی صلابتی. ما چیکار به راحتیش داریم؟ بعد میفرماد و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. ولی وقتی که کسی از خدا نترسه ضعیف میشه. آقا این ضعیف میشه از جیبم در نیاوردم، ما اینجا نوشته میبینید که میفرماد کسی از خدا نترسه خدا اونو همه چی میترسونه. خب کسی که همه چی بترسه خب ضعیفه دیگه، حقیره دیگه، خودش که میدونه همه چی میترسه. یه همون احساس حقارت فراگیره. در یک روایت دیگری، حالا در باب خوف دیگه نمیخوام روایت برای شما بخونم، در باب اون اخلاص هم بگذارید بگم براتون یک روایت. بعد از این که میفرماد ان المؤمن یخشع له کل شیء و یهابه کل شیء. مؤمن کسیه که همه براش خاشع میشن و از هیبت او، هیبت او همه اشیاء عالم رو فرا میگیره. وقت بعضی از دوستان من میگن حالا تو چرا گیر دادی به هیبت و صلابت و بابا من به خدا بی گناهم. اینها امام صادق میفرماید یه شاخصه. دیشب دوباره درباره این که این جورچین ما بدون این شاخص ناقصه صحبت کردیم. ما بگذاریم، حالا من حرفای گذشته نمیخوام دوباره یادآوری کنم. تو مقال اذا کان مخلصا لله اخاف الله منه کل شی. مخلص باشه همه ازش میترسن. خیلی چیز عجیبیه. میفرماید حتی حوام الارض و سباعها و طیر السما و حیتان البحر. من نمیدونم امام صادق علیه السلام در صفات شیعه شیخ صدوق داره چی بیان میکنه برای ما. میفرماید اگه کسی مخلص خدا باشه، عرض کردم خلوص آدم رو چکار میکنه؟ توپشو پر میکنه، توشو قوی میکنه، احساس حقارتشو از بین میبره، ضعفشو از بین میبره. بعد یه اثر وضعی در اطرافیان داره. میفرماید اخاف الله منه کل شی، همه چی از او میترسن، حتی جنبندگان زمین، حوام الارض، سباعها، درنده هاش، طیر از سما، پرنده های آسمون، حیتان البحر، ماهی های دریا، ازش حساب میبرن. اذا کان مخلصا لله اخاف الله منه کل شی، همه چی ازش میترسن، حساب میبرن. شما نمیدونم اسم حاج آقا فخر رو شنیدید یا نه، یکی از خوبان بودن. حالا بنده متاسفانه ایشون رو زیارت نکردم، ولی سن و سالم میخورد به این که احیانا ایشون رو ببینم. یکی از دوستان میگفتش که خیلی باش هش رو نش داشت، میگفتش که گاهی حاج آقا فخر میگفت مثلا مستحبات رو رعایت کنید، یه پرندهی تو خونتون میدیدم ایشون میگفت، نه ایشون اینجوری میگفت، میگفتش که من میدیدم ایشون برای پرنده ها دون میریزه. حالا یه چیزایی میگم من الان بگم این مقدار عجیب غریب میشه، چون زندگی حالا آدمای خاص و اولیا خدا یه چیزایی داره، یعنی واقعا خوبی های عجیب غریبی. بعد میگم ما هم از ایشون عادت کردیم و یک کمی دون ریختیم سر پشت اون برنده ها میمودن میخوردن و کم کم زیاد شدن و کم کم دیگه اینا با ما انس گرفتن. و ایشون میگم من خدمت میکردم تو خونه حسن حاج آقا فرخ دوران کهولت سنشون و اینها. بعد همسایه ها کم کم اومدن گفتن که آقا این چیه کفتر باز شدی، پرنده نگه میداری، ما رو مزاحمن، نمیدونم فزقه داره چی داره، این پراشو میریزه. من دو سه بار اینا رو دون ندادم، همینجوری میپروندم. اینا دیگه ول نمیکردن، جلد اونجا شده بودن. اومدم گفتم حاج آقا شما بالاخره ما از شما یاد گرفتیم یه کمی پرنده ها رو رسیدگی کنیم، اینا زیاد شدن تو خونه ما. همسایه ها همینجوری میگن، منم نمیدونم هر چی میبرمشون. میگو اصلا ریختم تو گونی بردم حرم، اینا به دوباره برگشتن. جلد باشه که پرنده تو یه شهر راحت پیدا میکنه. میگو به من گفت حاج آقا فخر که بهشون بگو که حاج آقا فخر گفت بسه برید. من خودم برم چیز زیاد تحویل نگرفتم حرفو، ولی اومدم و یه کمی عجیب بود برام، ولی سلام رو کردم به سمت اون بالکونه که توی حیاط بود، گفتم حاج آقا فخر میگه بسه برید. حاج آقا فخر میگه بسه برید. میگفت دو روز طول نکشید همشون رفتن، یه دونشون نموند، رفتن، هر کی میرفت دیگه نمیومد. اینم جزء زندگی آدمه دیگه، ما همون تا ازش محرومیم. حالا این فخر نیست، فخر حاج آقا فخر این نیست که به پرنده ها میگه برو میرن، ولی فخرش اینه که آدم کاملیه دیگه. آدم خوب دستش قوی باشه، حالا ممکنه مشت نزنه تو دهن کسی، ازش استفاده نکنه فیگور بیاد، ولی خب قوی بودن خوبه دیگه. جسم، برای جسم مثال میزنم، جسم کامله. این که انسان قدرتمند بشه از درون، چه عواملی او رو قدرتمند میکنه که اخلاصه. حالا نقطه مقابلش رو شما فکر کن، چند جور انگیزه در قلبت داشته باشی ضعیف میشی. خدا شاهده بیشتر از همه تو این مملکت 70 میلیونی مسئولین مملکت باید اخلاص داشته باشن، نمیدونم از خدا بترسن، نمیدونم شو اینا دیگه دارن کار میکنن. یه ما که برای زندگی خودمون داریم اداره میکنیم، اون داره زندگی چند هزار نفر، چند صد نفر، چند میلیون نفر، هر کدومشون هر جایی بالاخره دارن تاثیر میگذارن. مردم این حرفا رو عمیقا باور بکنن، یه نفر مسئول غیر مخلص، غیر متدین، غیر مؤمن، غیر ترسوی از خدا اصلا باقی نمیگذارن تو جهان. میگن آقا تو بابات این کاره بوده، مامانت این کاره بوده، اصلا باید آدم مخلصی باشی. حضرت آقا فرمودن دیگه برای هیئت دولت، فرمودن حالا باید نماز شبای شما بیشتر بشه. این خوف از خدا وقتی که افزایش پیدا بکنه، اخلاص، همه چی از آدم میترسن، بعد این کلی مشکلات عالم اسلام رو برطرف میکنه، مشکلات شخصیتی خود آدم رو برطرف خواهد کرد. ما از نظر شخصیتی نیاز به صلابت داریم، خیلی از بیماری های و ضعف همون برطرف میشه. من بذارید یه مسئله ای رو عرض بکنم، یه فیلسوف غربی نمیخوام اسمشو ببرم، یه حرفی زده خیلی تو جهان گرفته این حرف متاسفانه، میگه که دینداری و ایمان مال آدم های ضعیفه، ضعف های خودشونو با ایمان و دینداری میخوان جبران کنن. خب خیلی هم مسلمان ها بهشون برخورده، مؤمنین شاید از مسیحی هم بهشون برخورده باشه، نمیدونم، نه آقا چه میگویی مثلا این حرفا. بنده میخوام عرض بکنم، با اینکه میدونید من در نقد تفکر غربی، تمدن غربی کم نمیذارم، ولی آدم حرف بی حساب نباید بزنه دیگه. بله خیلی ها ایمان رو در اثر ضعف دارن، همچی که ضعف شخصیتشون برطرف بشه ایمان هم میذارن کنار. بله همینطوره، بعضی که عاقبت به خیر نمیشن اینجوری هن. کسی آدم حسابش نمیکنه، میره در خونه خدا. دو نفر آدم حسابش بکنن، خدایا کاری نداریم، شما برس به بندهات، یا حالا خودمون مسئله رو حل میکنیم ای پیش بیا. یعنی احساس قوتش رو از تحویل گرفتن دوتا آدم، احساس قوتش رو از ثروت، احساس قدرتش رو از مقام میگیره، با خدا بای بای میکنه. بعضی اینجوری هم دیگه خیلی راحته. آقا این تا قبلش خیلی بچه خوبی بود، خوب احساس ضعف میکرد. مگه بعد آدم احساس ضعف بکنه بره در خونه خدا؟ آها ببین اینجا من یه حرفی میزنم، خودم نمیفهمم این حرفو، ولی امیدوارم شما بفهمید این حرفو. یه وقتی هست آدم احساس ضعف میکنه، بعد میره به خدا میگه خدایا ضعف منو برطرف کن. یه وقتی هست آدم احساس ضعف میکنه، میره در خونه خدا میگه خدایا احساس ضعف منو برطرف کن. چجوری فرقش چیه؟ یه وقتی آدم احساس ضعف میکنه در اثر نداری و عدم اعتبار اجتماعی و عدم اطمینان به یه استخدامی، و بعد میره در خونه خدا میگه خدای این ضعف رو برطرف کن. میره در خونه خدا ولی میگه خدایا ای خدای قوی یک کاری کن منو استخدام کنم، من خیالم راحت بشه. خدا اونجا میفرماد نمیفرماد، من فکر میکنم میفرماد، میفرماد نامرد بیا ضعفتو با خود من برطرف کن، حالا اون استخدام کرد نکرد به جهنم، اصل ضعفتو برطرف کن. میگه خدا حالا تو به اصل ضعف ما گیر نده، اومدیم یه حاجت ازت بگیریم، تو هم گیر میدی میخوای ما رو آدم کنی. بله اینجوری زیاده. ضعفش مال چیه؟ مال فقرشه. میگه خدا پول به ما بده ما این ضعف اون برطرف بشه. ارحم عبدک الضعیف. ولی این عبدک الضعیف که میگه نور نداره. نور نداره. این ضعفشو به اون پوله میبینه، خدا پول بهش بده بره کارش راه بیفته. اینجا یه لطیفه اومده نگم حیف میشه، از این لطیفه های نامردی که حکمت ولی توش داره درست میکنن. گفت یه کسی ثروتمندی بود، شکست خورده بود و اینها، گفتن بابا برو توسل به اهل بیت پیدا کن. اومد هر امام رضا و خب میلیاردی شکست خورده بود. ای امام رضا، اهل این حرف هم نبود زیاد، ولی خب بیالات دیگه از بعد حادثه اینجا به پناه آمده بود و نشسته. دیدی یه نفر جلوش نشسته خیلی داره سر صدا میکنه با امام رضا، فکر کرد نوبتی باید صحبت کنن. گفتیم وایسیم این مشکلش حل بشه بره ببینیم، بعد ما با امام رضا صحبت کنیم. دید ول نمیکنه، یه گوش کرد دید این مشکلش 100 تومنه. این 100 تومن از جیبش در آورد گفت آقا جون وقت امام رضا رو نگی، بگی برو من کارای مفصل دارم. این هم گفت امام رضا خیلی ممنونم و رفت. و حالا معلومه که لطیفه است، بعیده هم چه حادثه ای رخ داده باشه که اینقدر بعضیا پیاده باشن، ولی حکمت توشه. واقعا بعضیا با ائمه خدا کاری ندارن جز این. بعضیا میگن یبنن حسن آقا بیاد چیکار داره؟ میگه آقا جون ما خونه نداریم. آقا جون بهشون یه خونه بده دیگه. یبنن حسن نگه دیگه، تموم بشه بره دیگه. اصلشو درست کن. اونی که متهم میکنه میگه دین مال ضعفاست، از بس آدم ضعیف دیده که رفتن پشت سر خدا ضعفشون رو پنهان کنن. ببینید دوستان من، آدم دیندار حسود میشه؟ آدم دیندار حسود میشه؟ آدم دیندار حسود نمیشه. خب آدم دیندار حسود میشه، این چه جوری بوده؟ این ضعف احساس میکرده، دیده با پوزیشن دینداری میتونه ضعفش رو جبران کنه، بعد رفته پوزش رو برداره. آدم که نشده که. آدم دیندار متکبر میشه؟ اصلا نمیشه. یعنی چی حرفا؟ آقا شما دیدید که بنده چقدر با بحثای اخلاقی معمولا خوب نیستم، شنیدید یا نه از بنده؟ معمولا یه تیکهی میندازم هر چند وقت یه بار. خود منم بحث اخلاقی نمی کنم با شما، من بحث ایمانی دارم با شما میکنم. صلابت بحث اخلاقی نیست، بحث ایمانیه. آقا ایمانتو درست کن. ایمان تو که درست کنی میاد توپ پری تو وجودت ایجاد میشه. و عباد الرحمن تموم کارشون الذین یمشون علی الارض هونا، و بندگان خدای رحمان چون وصلن به اون بالا دیگه با آرامش با بقیه برخورد میکنن. اصلا نمیخواد توصیه کنی اینا رو. معمولا تو قرآن سوره مؤمنون، مؤمنون وصف میشن، در زبان ائمه مؤمنون وصف میشن. این توصیف است بیشتر تا توصیه. چرا؟ به این دلیل که اگه کسی توپش پر بشه خوب میشه دیگه. آقا آدم مؤمن من متکبر میشه، برای چی متکبر میشه؟ آقا دلیل دیگه نداره، چه احساس حقارتی؟ آقا این صلابتی که من میگم اون چیزیه که ایمان برای قلب انسان به هر مقام میاره، پیوند با پروردگار عالم، پیوند جدی، پیوند علکی نه، رفتی گرفتاری تو برطرف بکنی، میگی خدایا این گرفتاری من برطرف کن، به خودت قسم اگه دیگه من این طرفا پیدام شد صدام هم قول میدم نشنبی، من مزاحم تو نمیشم، میرم دیگه ریختم هم نبینی، فقط تو اینو حلش بکن، بگو من به جاش برات چیکار کنم، چیم کم داری من میرم میتونم یه جوری برات جور کنم. اینا دیگه کاری کلماتور اون احساس است. اگر شما بخواید اون صلابت رو پیدا بکنید باید در درون خودتون چی بگذارید؟ اخلاص. اخلاص بگذاری خود به خود اون قلب پر میشه. حدیث ایمانشو شبای اول خوندم که فرمود از کوه کنده میشه چیزیش، ولی از ایمان مؤمن چیزیش کنده نمیشه، به همین دلیل از کوه استوارتره. حالا یک جمله دیگه هم من برای صلابت به شما بگم. اولا این آیه قرآن رو بخونم، میخوام ببینیم از نظر شخصیتی چه عواملی موجبه شخصیت ایمانی ها، ما شخصیت اخلاقی کاری نداریم، بعضی ها ژنتیک کمی شجاعن پر روان، اونا حالا زیاد ارزش نداره کارشون، ما نمیخوایم بی ارزش هم قلم داد کنیم، یه نعمتی خدا بهش داده امیدواریم ازش خوب استفاده بکنه، امتحاناتش متناسب با همون نعمت خواهد بود و خدا انشالله کمکش بکنه. یه آیه قرآن من براتون میخونم. این آیه قرآن تو جبهه خیلی ها رو کشت، خیلی باش صفا کرده، خیلی باش حال کرده، خیلی باش مناجات کرده. این آیه رو نظرتون چیه؟ من این آیه رو برای دلتون میگم، برای اندیشتون نمیگم، برای فکرتون نمیگم، برای آموزش نیست، برای علم نیست، برای دلتونه. همه ارزش ها تو علم نیست، بعضی از ارزش ها تو قلب آدمه. فی قلوب هم مرزون لهم قلوب لا یفقهون بها، یا بعضی ها قلب نورانی دارن، قلب مبسوط دارن. اینو برای دلتون میگم. میفرماید ولکن الله، خدا این کارو میکنه، حبب، اسم مده ها بیچاره ها در بد در رفته، الان دیگه هر کی میخواد به یکی فحش بده وا اینا مده ان روزه خونن، فحش های اینجوری شده دیگه، یکی از فحش های زمانه است. حالا مده چیکار میکنه مگه؟ بیچاره مده میاد زیبا جلوه میده و محبوب قرار میده، درسته؟ میاد مثلا ذکر از ده الفضل رو زیبا بیان میکنه، خوشت بیاد، مدح علی ابن ابی طالب میکنه، زیبا میگه خوشت بیا از زیباییش و محبوب بشه، عزیزتر بشه. خدا میفرماید این دوتا کار کار خود منه، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند متعال ایمان رو در قلب انسانها محبوب قرار میده، زیبا قرار میده. بنده هم این آیه قرآن رو برای شما میخونم، همونجور که خدا خودش فرموده من زیبا قرار میدم، این آیه تو قلب شما زیبا قرار بگیره، یه خلسه، یه خلوتی برای خودتون ایجاد کنید با این آیه. این آیه خیلی ها رو شهید کرده ها، من دیدم به چشم خودم، این آیه خیلی ها رو شهید کرده، کشته این آیه خیلی ها رو. درباره صلابت هم هست، میخوام یکی از عوامل شکلگیری صلابت رو هم بگم، خوف از خدا، اخلاص، ایمان هم که قبلا گفته بودیم تبدیل میشه به یقین، هر چی محکمتر میشه، صورت‌های قلابی ارتباط با خدا رو هم بیخیال شدیم. حالا بازم یکی از دیگه از ویژگی‌ها رو میخوام برای شما عرض بکنم. میفرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. این یه توصیف خود خداست، خود خدا داره این کارو میکنه، دوست داره وصفشون کنه، اساس دوستشون داره، کم نمیذاره براشون در توصیف. میفرماید ان الله یحب، دوست داره خدا، الذین یقاتلون فی سبیله، قتال میکنن در راهش. صفن، صفن یعنی چی؟ صف ایستادن با هم دیگه، با هم. حالا وجه اجتماعیش هم بعدا با هم صحبت میکنیم انشالله. کنه هم بنیان اون مرسوس، انگار اینا دیواری هن که سرب توش ریختن. سرب، سرب همین الان تو گلوله ها ازش استفاده میشه، تو مساله جنگی از سرب استفاده میکنن. مرسوس یعنی دیواری که با سرب ساختنش، دیوار سربی. اینا توصیفات خداست از قلب انسان مؤمن. مقاتل فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنه، میگم خدا و من اینا رو دوست دارم، من اینا رو دوست دارم. ببین من مثال میزنم دیگه، دیگه حالا تو مثال مناقشه نیست دیگه، گیر ندیا. میگفت من دارم میرم پیش آقا، میخوام یه گزارش بدم از کارمون. کارمونو آقا تحویل گرفتن، گفتن بیا گزارش بدیم، میخوام این گزارش بدیم. بعد من میگفتش که تو حالا بیشتر از من مراوده داری، من چجوری گزارش بدم؟ آقا چی بگم خوشش میاد؟ چهار تا شعار بدم نه وقت آقا بعدش نیاد بفرماد که شعارا رو نده، یا لا اصلشو بگو ما خودمون چیزا رو بلدیم، یا بگم چی بگم؟ ببین آدم میخواد بره پیش رهبرش، دوست داره سلیقه‌هاشو بدونه، دوست داره دیگه رهبرشو دوست داره، دوست داره خوشحال کنه رهبرشو. میگه من سلیقه‌هاشو بعد چی خوشش میاد؟ خدا چی؟ خدا از چی خوشش میاد؟ آدم این سوالم گاهی خود از خودش بپرسه دیگه. خدا از من خوشش میاد؟ خدا از آدم ضعیف خوشش نمیاد. بهش میگه بابا این بچه خوبیه، میفهمه حالا باشه دیگه، ما که جهنم نبردیمش که، حالا باشه دیگه چیکارش کنیم؟ هست دیگه، خوشش نمیاد از اون. خودش فرموده است من مکی خوشم میاد. ان الله یحب الذین، من دوست دارم کسانی رو که اینجوریان. یقاتلون فی سبیله صفن، صفن. ما الان بعد از جبهه یکی از مشکلاتی که دوچار شدیم اینه که مجاهد فی سبیل الله زیاد داریم ما، درس‌های فرهنگی و غیره و غیره، ولی صفن نیست. هر کی ماشاءالله ساز خودش رو میزنه، صفن اصلا یه چیز دیگه میشه. مال ضعفامونه ها، مال ضعفامونه با هم کار نمی کنیم. من نمیخوام خبر بدم به ضد انقلاب خوشحال بشه، اونا رو خوشحال کنم، ولی اونا میدونن، اونا میدونن، سرشن برنامه‌ریزی میکنن، دو به هم زنی میکنن. ببینی اون اونو قبول نداره، اون اینو قبول نداره، این اونو 2000 قبول نداره، اون اینو یک قرون قبول نداره، اون اینو چی نداره. دو روز با هم کار میکنن، دو سوم قهر میکنن، اصلا انشاب میزنن، حاضرن هم دیگر رو بزنن. ما با این وضعیت انتظار داریم آقا بیاد به خاطر ما بیاد. خب معلومه نمیاد، مگر اینکه چه اتفاقاتی تو عالم بیفته که اونا انشالله داره میفته و انشالله محقق میشه، امیدمونو کم نمی کنیم، ولی به خاطر ماها نمیاد. ما صفن نیستیم. یقاتلون فی سبیله صفن کانهم بنیان مرسوس. یکی از عوامل ضعف ما همین زیرابزنی های ما برای هم دیگه است. اصلا یه ذره حساب خدا رو نمی کنیم. بابا این خدا بالا سرت داره نگات میکنه، زیراب کیو زدی؟ اونم مثل تو، تو هم ضعف داری، اونم ضعف داره، خب حالا که چی؟ مثلا دست به دست هم دیگه بدید. صفن، صف کدومه؟ صف این که از جلو نظام وای میستن، یا صف نماز جماعت دیدی؟ صف نماز جماعت آقایون دیدی؟ صف نماز جماعت کمتر مشاهده کردید؟ صفن روزی 3 مرتبه، روزی 5 مرتبه صف رو ما تمرین میکنیم. به صف، صف از جلو نظام، الله اکبر، تکبیرت الاحرام، روزی 3 مرتبه است. کی آدم شد؟ صف نماز جماعت به خاطر یکی از وجوهش همین صفه. اول میفرماد صفن، بعد میفرماد کانهم بنیان مرسوس. اینا که با هم نمیتونن کار بکنن همه ضعف دارن، ضعفتو بذار کنار. بعد میفرماد ضعفتو بذاری کنار، اینجوری میشه، عیب برادر دینی تو به عهده میگیری، ای به برادر دینی تو به عهده میگیری، میگی آقا تقصیر نبود، تقصیر من بود. راحت چه صفی تشکیل میشه. آقا مگه میشه نفوذ کرد؟ خدا توصیف میکنه بنیان مرصوص. اون آیه قرآن، آیه آخر سوره آل عمران رو من میخونم یه تیکش رو شما ادامه بدید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو. رابطو ترجمه فارسیش یعنی همافزایی کنید. همافزایی کلمه جدیده تو فارسی، نداشتیم ما قبلا. ترجمه های قدیم نگاه کنید سخت بود این رابطو رو ترجمه کنن. همافزایی کنید، همافزایی کنید یعنی رابطو، نه که فقط رابطه داشته باشید به معنی رابطه فارسی نیست. رابطه داشته باشید، رابطه ای که قدرتاتون رو همدیگه برزید. یه بار میفرماید تک تکتون صبر کنید. خب آقا ما تک تکمون صبر میکنیم همه میشیم صابر دیگه. میفرماید نه، اون یه دستور جداگانه داره. حالا صابرو، حالا با هم صبر کنید، همدیگر رو تشویق کنید، تشریک مساعی کنید تو صبر. این که ما بخوایم محبوب پروردگار بشیم، این خودش یکی از عوامل صلابته. ببین، هم یکی از عواملشه، هم یکی از نتایجشه. صلابت پیدا کنی، خدا بهت علاقه پیدا میکنه. خدا بهت علاقه پیدا بکنه، یه ذره خدا شاهده از این علاقه خبردار بشی، کارت پیش میره. یه جمله‌ای میخواستم بگم قطع شد، فکر کنم نگفتم. چی شد؟ بذارید اینو برگردم بگم که همینجا هم جاش هست. ماها دینداریامون خیلی جاش اشتباس. واقعا دینداری نیست فداتشم که ما هی ضعف داشته باشیم، در اثر ضعف گناه بکنیم، هی بریم استغفار کنیم. هی ضعف داشته باشیم، در اثر ضعف حاجتمند بشیم، بعد بریم حاجتامون از خدا بگیریم. هی ضعف داشته باشیم، در اثر ضعف احساس دوری از خدا بکنیم، بعد هی بگیم خدا ما رو به خودت نزدیک کن. بعد میگه آقا شما مشغول چه کاری هستی؟ میگه والا همیشه استغفار و توسل و دعا و بالاخره داریم تلاشمون رو میکنیم. تلاش نیست اصلا. دینداری به این نمیگن که اصلا، اشتباه شده. دینداری به این میگن ایراد نداشته باشی. اصل دینداری اینه ضعف تو برطرف کنی، در اثر این برطرف کردن ضعف گناه هم نکنی. خب حالا شروع کن به دینداری کردن، برو جلو. خیلی از مردم تصورش اینه که آقا من به اینجا برسم یه کاری ندارم دیگه. از بس فکر میکنه دینداری تو مرحله منفیه، منفیه 1 2 3 زیر صفر. دینداری مال وضع مثبته. پس امیرالمومنین چی کار میکردن؟ پس اولیاء خدا چی کار میکردن؟ پس آقای بهجت چی کار میکردن تا ساعت 9 صبح عبادتشون طول میکشید بعد از نماز صبح؟ حداقل بگو تو بعضی از مقاطع که یه وقت زیاد دادم گیرپاش نکنه. دینداری مال بعد از اونه. دینداری مال خوب شدن خراب نیستش که. اون حد اقلیه، اون که اصلا حساب نیست عزیز من. پس دیگه بفرمایید پس فردای ظهور قیامت بشه دیگه. آقا ظهور شد، قایم و شک بازی بود، حالا ظهور شد و بله دیگه تموم شد. یا خدایا چیکار کنیم؟ چی دیگه؟ همه خوب شدید دیگه، قصه تموم شد دیگه. خدا مگه دین رو آورده بوده برای آدم های درب داغون که تو درب داغونشون وقتی دست و پا میزنن این دین وسطه یه نفسی بهشون بده؟ اصلا دین اون نیست، دین اون نیست. دینداری برای این نیست که ما اختلافاتمون رو با هم دیگه رب برطرف کنیم. دینداری ما رو بعد از اونه که اختلافاتمون با هم برطرف شد، بعد مثل آدم رشد کنیم بریم بالا. بنده اینو عرض نمی کنم که آقا دینداری فایده نداره برای آدمای ضعیف و گناهکار. چرا؟ میگم اصلش اون نیست، اصلش اون نیست. شما این صلابت درونی تو باید به دست بیاری. صلابت درونی که به دست آوردی، ضعفات برطرف شد، خیلی از گناه ها میریز اصلا اینو آب خوردن، بعدش شروع میکنی رشد. من دیگه نمیفهمم اون رشد یعنی چی. بعدش شروع میکنی به خدا فهمی، به خدا نوشی، به با خدا بودن، به در خدا سیر کردن. اصلا مزه زندگی رو تو میچشی. نگیدم به من اینجوری مثال های سطح بالا نزن، برای ما توصیه های سطح بالا نکن عزیز من. و جعل محیای محیا محمد و آل محمد. خدای زندگی منو زندگی اهل بیت قرار بده، من میخوام مثل اونا زندگی کنم. احینا حیاتهم امتنا مماتهم، من میخوام مثل اونا زندگی کنم. مثلا میخوام اینم چی چشیدن، کجا نسلن؟ ما الان تو رو خدا دور هم جمع شدیم برای چی؟ شما به من بگی ما اصلا برای چی جمع شدیم؟ من بذارید دوباره همه چی رو برور کنم اینم از اول. ما اصلا برای چی جمع شدیم؟ برای اینکه یه دونه یه دونه بدیامونو بهش بپردازیم خوبشون کنیم؟ اصلا این زشته، این نوع برخورد این کسی درست نمیشه اینجوری. مگه صفات خوب و بد به این سادگی قابل شمارشن؟ بزن داغونش کن بره. مجلس امام حسین یعنی همین. صلابت داشته باشی محبوب میشی، محبوب که شدی توپت پر میشه، دوباره صلابتت برمیگرده بیشتر میشه. هر کاری میکنی بکن برای اینکه محبوب خدا بشی، محبوب خدا که شدی با صلابت میشی، دیگه ضعف نداری. شما اگر مثلا یه عنصر فرهنگی باشید، ببخشید من اینجور مثالا رو میزنم، بالاخره اولیا خدا هم اینجور مثالا رو خیلی زدن، حالا شبیهش تو مراتب مختلف، یه عنصر فرهنگی باشید، داری تلاش میکنی خودتو میکشی کار بکنی، ضعف مثلا موانع سر راهت ایجاد میکنن، تردید داری نمیدونی کارت درسته یا نه، نقد میکنن، داغونت میکنن، همه چی لهت میکنن، بعد بری پیش حضرت امام، امام بفرماید فلانی قبولت دارم، هر کی هم هر چی میگه غلط میکنه، میگه برو کارتو بکن. آقا از تو خونه امام تو جمالات چجوری در میای بیرون؟ بگو چجوری در میای بیرون؟ اون یعنی صلابت، اون یعنی صلابت. یه لبخند مثلا چجوری در میای بیرون؟ لبخندشو بزن. این درست، این لبخند، نه لبخند، حالا من میگم لبخند جوکون، حالا بنده خدا جون چی کار کرده، مثلا بیام من لبخند میزنم خوش اخلاق هستم، منو تحویل بگیر، من تحویل بگیر، نه اینا نه. یه لبخندی میزنی از سر بزرگواری. حاج احمد متوسلی نمیشد دو بار ذکرش خیرش شد، امام احضارش کرده بوده ظاهرا، یا ایشون میخواسته بگه نمیدونم، زمان بنی صد تو کردستان میجنگیده ایشون با صلابت، حرف یعنی بالاخره با بنی صد هم در افتاده بوده حسابی، کار خودش هم میکرده، حرف بنی صد هم گوش نمیداده و اینا، رفته بود پیش امام. اینجوری که من خاطره رو خوندم الان یادمه، یک کمی قبل از دیدار امام نگران بوده که امام بهش خواهد فرمود برو با بنیست همکاری کن، بالاخره هرچی باشه الان رئیس جمهور نام چیه، یا اینکه امام یه چیز دیگه بهش میفرماید. رفته بوده دیدار امام، اومده بوده بیرون، دیگه هیچکی حریفش نبوده، سرشار، لبریز، مستحکم، ظاهرا امام تعابیری شبیه به این داشتن براشون که برو کارتو بکن، تمومه دیگه، تمومه. اینا یک شبه راه 100 ساله رو میرن. حالا مناجات کنیم دیگه، من با شما صحبت نمی کنم. خدایا میشه یه نیمه شبی آقای ما مولای ما گوشه پرده رو بالا بزنه، یه ابراز محبتی بلا کوچولو ما صلابت پیدا کنه قلب ما، میشه یه بار دست بزنه رو شونه ما بفرماید کارت درسته، هوا تو دارم، ببین دیگه اگه من عیب تو موند محکم میرم صلابت پیدا میکنم، چی کار کنم اونجوری بشه؟ میشه یه بار ما رو تایید کنم؟ میشه یه بار ما رو تایید کنم؟ حالا بیداری باشه، رویای صادقه باشه، اونا رو دیگه خدای خودت سلیقه خودت دیگه، ما دیگه دخالت نمی کنیم تو اوناش. میشه مثلا امام حسین یه سری به ما بزنه، نمیدونم چیکار باید کرد، خدایا چیکار کنیم؟ این مناجاتی که بنده کردم سندش کجاست؟ ما مجبور شدیم میگه الان همه حرفا اون هی میزنیم یه سند بیاریم که نگن حرفای بی اساس. حالا ببینید شما، من وقتی که سند نمیارم میگم خودت حتما سندشو بلدی، میری پیدا میکنی. امیرالمؤمنین این مناجاتو با خدا داره، یه حرف بی حساب نیست. من به شما گفتم و فکر نکنید من ذوقی با شما صحبت میکنم. عرضه می دارد خدا یا الا فی وقت ایقد تنیل محبتک، من نمیتونم از معصیت تو جدا بشم. لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقد تنیل محبتک، من قدرت کندن از گناه ندارم مگر وقتی که تو به من محبت کنی. یبن الحسن مجلس اعضای جدد ابا عبدالله روسی مجلس شماست، شما صاحب اعضایی، ما داریم میایم خودمون رو برای شما لوس کنیم، خودمون رو به شما نشون بدیم. شما یه شب به ما نگاه کنیم، ما از این روزه میریم اون روزه، یه محبتی به ما بکنیم، ما کارمون را بیفته. اعتماد به خودمون نداریم، ضعیفیم، راهمون رو گم کردیم، همه میترسیم، نمیدونم تحقیر میشیم، احساس حقارت میکنیم، شما ما رو تحویل بگیری دیگه بی خیال همه اهل عالم. یبن الحسن اینجوری آدم میشه آدم، الا فی وقت ایقظ تنیل محبتک. این آیه قرآن رو ببرید باش صفا کنید دوستان من، برید سعی کنید آیه قرآن رو دوست داشته باشید، بعد آرزو کنید کاش ما هم اینجوری بودیم، خدا ما رو دوست داشت، کاش خدا ما رو دوست داشت، کاش خدا ما رو دوست داشت. اینو بگو، کم کم یه اتفاقایی برات میفته، خدا آرزوی بنده مؤمن خودش رو به دیوار میزنه. نالایقم باشه نمیفهمم، برو تو لیاقت این حرفا رو نداری، اصلا اون آرزوی خوب لیاقت میاره. اصلا ما داریم اینا رو توصیف میکنیم شما خوشتون بیاد، همین. بعد تو تاریکی های روزه یه گوشه دلت همینجوری این آرزوها رو مطرح میکنیم، خدا مؤمنین رو به آرزوهای معنویشون میرسونه. من نمیدونم چرا امشب دلم خواسته یه کسی که ابا عبدالله حسین رو صدا زد خیلی زودم به آرزوش رسید رو براتون یادآوری کنم، با اینکه یه بچه کوچولو 3 ساله بیشتر نبودا، ولی یه جوری پاشو توی کفش کرد صدا زد عم من بابامو میخوام، بابا با سر اومد تو خلابه. میان این کارا رو میکنه. یا ابا عبدالله میشه ما هم امشب بیام گدایی، نگاهی به ما بکن، ما هم بالاخره. چی کار کنیم خدا ما رو دوست داشته باشه؟ خیلیه با دوستمون داشته باشه. بعد احساس محبت که کردیم از پروردگار عالم، از اولیاء خدا احساس محبت که کردیم، شب که میخواییم روزه از رقیه بخونیم یه سر کنار نهر القمم بزنیم بد نیست، چون این بچه ها از اون وقتی آماده شدن برای تازیانه خوردن که عمو بر نگشت. میخوام میگم یا ابوالفضل العباس شما خودت بگو، صلابتت که همه لشکر ازت میترسیدن مال این نبود که حسین وقتی صدات میزد میفرمود به نفسی انتدا داشتم فدات بشم، توپت پر میشد. مال این نبود که امیرالمومنین دوست داشت. مال این نبود که زینب وقتی صدات میزد یه داداش میگفت 100 تا داداش از زبانش جاری میشد، با حلاوت میگفت. یا قمر بنی هاشم میدونی شما رفتی به سر بچه ها چی اومد بعد از شما؟ به خدا قمر بنی هاشم از بالای نیزه شرمنده بچه های حسین بود، به همین دلیل روزه ادامه داره. ما شهدامون کجا غریب بودن؟ به همین دلیل روزه ادامه داره. بلند شد صدا زد عمه من بابامو میخوام. کار رقیه 3 ساله عجیب بوده، چون نداره قبلا خبری که، چون آخه فقط خرابه که خرابه شام نبود دوستان من، میدونید که در طول راه هر کجا میخواستن نگه دارن اسرا رو تو خرابه نگه میداشته. خبرهای از خرابه های دیگر هم هست، یا در زندان یا در خرابه، برای جای خوب نگه نمیداشتن. یکی از این خرابه ها دیوارش داشت میریخ، نوشته که یکی از این بچه ها رو گفتن برو به این نگهبان بگو این دیوار داره میریزه. وقتی رفت به این نگهبان گفت، اون نگهبان برگشت به بغل دستش خندید، گفت اینا نمیدونن ما عمدن اینا رو آوردیم زیر دیوار نیمه خراب، این دیوار خراب بشه رو سر اینا از دست برن ما راحت بشیم. خوب اهل بیت خاک نشین کردن دو خراب نشین. کربلا ادامه داره. صدا زد عمه من بابا رو میخوام. اینقدر ناله زد، حالا بنابر نقل هایی که هست که خبر به کاخ اون یزید ملعون رسید، گفت مگه باباشو نمیخواد؟ سر باباشو بردارید ببره. خباست خودش رو به حد اعلا رسوند. یقین داشتن این بچه اینجوری مقابل خودش سر پدر رو ببینه چی ازش باقی میمونه. ولی برکات همین رقیه 3 ساله هنوزم که هنوز اهل سنت توی سوریه میان گرفتارن، بچهشون مریض میشه میان کنار قبر 3 ساله ابا عبدالله الحسین بنت الحسین، حاجاتشون رو میگیرن، آبرومند میدونن نزد خداوند متعال. من نمیخوام از تاریخ چیزی بگم که خیلی مبهم هست، ولی همین الان برید 3 ساله ابا عبدالله الحسین و کنار مزارش، حالا اسمش رقیه است یا بعدن رسم شد ایشون رو رقیه صدا بزنن یا نه نمیدونم، برید میبینید توی ذریحش مردم میان نظری میذارن، پول میذارن، یکی از نظریهاشون اینه میان عروسک میندازن تو حرمش. برید نگاه کنید اونجا. او وقت اسیریش نبود، وقت اسیریش نبود. وقت تازیانه خوردنش نبود. شاید بچه خواب دیده بود، بیدار شده بود، لذت پدر رو در جان خودش چشیده بود. عمه من بابا میخوام. شاید هم رقیه دیده بود مثل این که بوش میاد که تازیانه ها تمام شد، دوران اسارت تمام شد، کار انجام شد، کاخ یزید سرنگون شد. صدا زد شاید عمه من بیوفایی نکردم تا در همراهی تا وقتی تازیانه بود همراهی میکردم، اما عمه من دیگه بابامو میخوام. دیگه به این بچه چی میشه گفت؟ انشالله یه وقتی شماها هم همتون به این برسید، یه گوشه گریه کنید بگید من خدامو میخوام، من خدای خودمو میخوام، من نظر خدای خودمو میخوام، من آقامو میخوام، من امام زمان خودمو میخوام. به هیچ منطقی هم دیگه دست از ناله بر ندارید. انشالله یه شبی به اینجا برسید، یه روزی به اینجا برسید. شما هم وقتی چیزهای دیگر رو نخوای به اینجا میرسید. اگه بخوای، والله تجربه 3 ساله ابا عبدالله حسین نشون میده حسین با سر آمد به خراب. یه جوری جواب شما رو هم خواهند داد. یبن الحسن، آقا میشه شما خودت یه کاری کنی با این دلهای ما؟ عزاداری‌های ما قابل شما رو ندارن، اما شما خودتون خیلی بها دادید داریم میگیم. عوض این عزاداری‌ها دل ما رو یه کاری کنید، فقط تو رو بخوان، فقط نظر مثبت تو رو بخوان، صلابتم پیدا میکنی. و بچه های حسین صلابت داشتن، یه حرفی زدم از اون اختلاف ها، صف نیستیم. اومد پیش یزید گفت حالا که اسرا رو آزاد کردی اجازه دارم یه چیزی بگم، از این خانواده تعریف کنم؟ گفت بله بگو. گفت در امان هستم؟ گفت بله بگو. گفت من یه چیزی از اهل بیت حسین به شما بگم، ما هرچی این بچه ها رو کتک زدیم یه نفرشون حرف بد به ما نزد یزید، انقدر اینا خانواده با ادبی بود. تصور کن چهره معصوم و مظلوم بچه های حسین ها. نه شکایت کنن، نه گله کنن، نه حرف بد بزنن. نه کسی باشه اینا رو آرام کنه. گفتم یه شب وقتی بچه به پناه بزرگتر میره، بزرگتر با یه زبانی میخواد آرومش کنه، میگه تموم میشه عزیزم، عزیزم الان تموم میشه، عزیزم الان میریم خونه، بلاها که تو مسیر کوفه و شام تمام نمیشد. نوشته زینب فقط یه جمله میگفت، میگفت امه تو کم مثلوک، امه تو هم مثلوک. چجوری آرام کنه؟ الان میریم خانه، کدام خانه از این خرابه به اون خرابه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا به واسطه اخلاصی که به ما میدهی، ایمانی که به ما میدهی، به واسطه محبتی که به ما داری و به قلب ما اعلام میکنی، به ما صلابت عنایت بفرما. خدایا در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، ما رو از یاران با صلابت حضرتش قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
www.bayanmanavi.ir